بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز. در این روزهای بسیار خوش پاییزی اولین میزگرد حقوقی رادیو میزبان نور رو آغاز میکنیم. دانستن مسائل حقوقی و آشنایی به حقوق اولیه اشخاص امریست کاملا ضروری، چرا که افراد با دانستن حقوق قانونی خود بهتر میتونن از عقیده و آزادی های مشروع خودشون دفاع کنن. از لحاظ روانشناسی نیست، وقتی شخص حقوق قانونی خودش رو بدونه بهتر میتونه بدون ترس و بدون اون که تحت تأثیر شرایط قرار بگیره اظهارات خودش رو بیان کنه. تنها راه مقابله با بی‌عدالتی افراد خاطی در دستگاه‌های دولتی مقابله قانونی است و جز تمسک به قانون که چارچوب رفتارهای اجتماعی مردمان کشور رو معین میکنه راهی وجود نداره. بنابراین اصل، ماده و تبصره و تذکر مسائل قانونی تنها راه دفاع از عقیده و آزادی اندیشه است. متاسفانه در طول سالهای اخیر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی برای حیات اجتماعی در موطن خود ضمن تحمل تمامی ناملایمات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که بر همه ایرانی ها به شکلی تحمیل شده، در دفاع و حفظ اعتقادات خود مجبور بودند هزینه های مخصوصی رو پرداخت کنند. امروز دراویش گرفتار جمود فکری و تحجری شدند و به اجبار به صحنه جنگ و جدالی کشیدش میشن که به هیچ رو راضی به ورود به این کارزار نیستن. تنها سلاح رویارویی با جهالت این گونه افراد، عقل ولایتی و آگاهی از حقوق حقه قانونی و تحمل سختی و ناملایمات و مقاومت در دفاع از اعتقاداته. تعرضات قضایی به دراویش اونها رو ملزم میسازه که راه‌های مقابله با اون رو دانسته تا بتونن از حقوق خود دفاع کنند. در این میزگرد سعی میشه با بررسی موارد قانونی و مصادیق عملی برخورد با دراویش، راهکارهای حقوقی بر اساس قوانین کشور ایران و عرصه بین الملل از سوی کارشناسان حقوقی مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره. مواردی که در چند سال گذشته برای دراویش اتفاق افتاد و به نوعی مبتلا به اونهاست، و یا عقص تعهداتی مبنی بر عدم حضور در مجالس درویشی. این موارد رو در این میز گرد آغازین با دو تن از کارشناسان حقوقی و وکلای مدافعی دراویش نعمت اللهی گنابادی، آقایان امیر اسلامی و امید بهروزی، به بحث و گفتگو میذاریم. آقای امید بهروزی از کارشناسان حقوقی و وکیل دراویش گنابادی که در جریان تخریب حسینیه شریعت در سال 84 پروانه وکالتش از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه باطل شد. در این آغاز گفتگو سوال خودم رو از آقای بهروزی انجام میدم. آقای بهروزی، پیروان و دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از طرف نهادهای رسمی یا غیر رسمی بعضن احضار، جلب و به اتهام درویش بودن و حضور در مجالس درویشی مورد تهدید، مؤاخذه، بازجویی و بعضن تعرضات شغلی قرار می گیرن. به نظر شما درویشی و درویش بودن و شرکت در مجالس درویشی آیا اساساً بر اساس قوانین ایران جرم محسوب میشه؟
با سلام به شما همکار عزیز و سایر شنوندگان عزیز، همانطور که خود حضرت عالی نیز اشاره فرمودید، مطابق اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقیده ممنوعه و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده خاص مورد مزاحمت و مؤاخذه قرار داد. ضمناً ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده که هر فعل یا ترک فعلی که صرفاً در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب میشه. بنابراین چون در هیچ یک از قوانین مدون کشور برای درویشی و شرکت در مجالس درویشی مجازاتی تعیین نشده، پس درویشی و شرکت در مجالس آن جرم نیست و قابل تعقیب نیز نمی باشد. بد نیست این نکته را نیز اضافه کنم که برخی از قضات دادگستری برای رفع ابهام و اشکال از اداره حقوقی قوه قضاییه که از قضات عالی رتبه و حقوقدانان مجرب تشکیل شده در خصوص جرم بودن درویشی سوال فرمودند که آن اداره حقوقی نیز به صراحت اعلام کرده درویش بودن و یا نوشتن کلمه هو 121 در قانون جزایی ایران جرم شناخته نمی شود. وانگهی با عنایت به اصل 37 قانون اساسی که یکی از اصول مترقی در نظامهای حقوقی به شمار میره، اصل بر براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. چون در هیچ یک از قوانین کشور درویش بودن به عنوان جرم تعریف نشده، بنابراین درویشی از موارد اتهامی محسوب نمیشه. با توجه به آنچه که عرض کردم، تعقیب یک درویش و انتصاب اتهام درویش بودن به او از سوی هر نهاد قضایی یا شبه قضایی نوعی تعدی و تعرض به حقوق شهروندی وی به شمار میره و بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی حتی مأمور متخلف دولتی قابل پیگرد و مجازات میباشد.
از آقای بهروزی تشکر میکنم و سوال دوم خودم رو از آقای اسلامی بپرسم. آقای اسلامی، یه بخشی از صحبت‌های آقای بهروزی به این نکته اشاره شد که تفتیش عقیده ممنوعه. از شما خواهش میکنم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنید و به این جهت توضیح بدید، چون درویشی یک اعتقاده و گرایش به آیین و مکتب درویشی چون اعتقاد یک انسان هست، بنابراین نباید مورد تفتیش و تجسس قرار بگیره. قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه در این ارتباط چی میگن؟
با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، در مورد سوالی که مطرح فرمودید، من باید این اصل 23 قانون اساسی که دوست عزیزم آقای بهروزی عنوان کردن دوباره توضیح و تفسیری برش بدم. و اون این که اصل 23 قانون اساسی صراحتاً عنوان کرده تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بنابراین این عنوان تفتیش عقاید شامل تمامی تفتیش عقاید مذهبی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موارد مختلف میشه. بنابراین هیچ مأمور و هیچ ارگان اجرایی از جمله امنیتی، انتظامی و قضایی حق تفتیش عقاید در موارد فوق نداره. بر این مبناست که درویشی و درویش بودن جرم نیست و اینکه صرف عقیده درویشی نمیتونه مورد مؤاخذه قرار بگیره. ما برای بررسی این موضوع و بررسی حقوقی و حقوق بشری این موضوع باید چند تا از موارد قانونی از جمله اعلامیه حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی رو عنوان کنیم. ماده 2 اعلامیه حقوق بشر عنوان کرده هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حقوق بشر ذکر شده است بهره مند گردد. این ماده 2 اعلامیه حقوق بشر، خیلی از حقوقدان ها در مورد اون بحث و گفتگو کردند، در تمام دنیا و در تمام سیستم های حقوقی مورد استفاده قرار می گیره. ایران که یکی از امضا کنندگان این اعلامیه حقوق بشر هست، ملزمه که این ماده رو رعایت کنه، در قوانین و مقرراتش رو بگنجونه و مورد استفاده قرار بگیره. علاوه بر این ماده 2، ماده 18 اعلامیه حقوق بشر نیز در خصوص آزادی عقیده اینطور عنوان میکنه که هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردن و مجتمعن به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. بعد از این ماده 18، ماده 19 نیز در مورد آزادی های عقیده لحن دیگری را گرفته و اینجور عنوان می کنه: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم یا استرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در عقص و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. ملاحظه می فرماید که با توجه به این قواعد و اینکه دوست همکار محترمم عنوان کردند درویشی و درویش بودن جرم نیست، هیچ کس، این هیچ کس شامل تمام افراد جامعه با هر مسئولیتی که در نظام حکومتی داشته باشند میشه و در صورتی که این موارد قانونی از طرف این مامورین اجرایی عمل نشه، قانون مجازات اسلامی در موردش توضیحاتی داده و مجازات تعیین کرده، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی. این ماده جزء فصل دهم یعنی تقصیرات مقامات و مامورین دولتی است. در این ماده صراحتاً عنوان میشه هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی، به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. بر این اساس هیچ شخص یا مقام رسمی و یا مقام غیر رسمی حق نداره که نسبت به عقاید درویشی سوال کنه و در این سوالایی که مطرح میشه نسبت به این عقاید درویشی تعرض یا مؤاخذه‌ای هم صورت بگیره. علاوه بر این مواردی که عنوان شد، دیده میشه که بعضی از دراویش رو به اداره اطلاعات یا نیروی انتظامی احضار میکنن و فرم مخصوصی رو به اونا ارائه میدن. در این فرم سوالاتی مثل تاریخ گرایش به درویشی، تعداد افرادی که در خانواده درویش هستن و یا اسامی سایر دراویش رو میخوان که دراویش عنوان کنن این موضوع رو، پاسخ بدن به این سوال. ولی بهترین جوابی که میشه به این سوالات داد اینه که درویشی و درویش بودن جرم نیست و بر اساس اصل 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است. بنابراین هیچ کس در هر مقامی حق سؤال و تفتیش عقاید دراویش را ندارد. بنابراین چون سؤال در مورد مسائل عقیدتی است، به اون پاسخی داده نمیشه که به قوانین بین المللی قوانین مدون جمهوری اسلامی توصیه کرد.
از آقای اسلامی تشکر میکنم. آخرین سوال میزگرد امروز رو از آقای بهروزی میپرسم. آقای بهروزی، بعضا مشاهده میشه، همونطور که آقای اسلامی هم اشاره فرمودن، بعضی از دراویش احضار میشن به ادارات اطلاعات یا دستگاه امنیتی و ازشون خواسته میشه که تعهدی بدن برای اینکه در مجالس درویشی شرکت نکنن. آیا به نظر شما این اخذ تعهد از درویش‌ها مبنی بر اینکه در این مجالس حضور پیدا نکنند قانونی است؟
همان گونه که قبلا توضیح داده شد، درویش بودن و شرکت در مجالس درویشی جرم نیست، ولی متاسفانه در بعضی از موارد دیده میشه که از طرف مامورین امنیتی حتی با ایجاد جو رعب و وحشت درویش را مجبور به دادن تعهد مبنی بر عدم شرکت در مجالس درویشی میکنند. همانطور که مستحضرید، اولا هیچ مقامی، اهم از رسمی یا غیر رسمی، قضایی یا غیر قضایی، حق اخذ تعهد از دراویش را ندارد و حتی اخذ چنین تعهدی جرم محسوب میشه و مرتکبین از طریق محاکم صالحه قضایی قابل تعقیب و پیگرد میباشند. ثانیاً بر فرض اخذ تعهد از دراویش، چنین تعهدی مستند قانونی محسوب نمیشود و طبعا هیچ بار و مسئولیت حقوقی نخواهد داشت. مثل این میمونه که شخص مسلمانی تعهد کنه که نماز نخونه و یا در مراسم عزاداری سید و شهدا شرکت نکنه و یا تعهد کند که به پدر و مادر خود احترام نگذارد. لذا چنین تعهدی نه تنها خلاف قانون بلکه خلاف شرع مقدس نیز میباشد و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره و حتی مطابق قانون مجازات اسلامی اخذ کنندگان چنین تعهداتی خودشون مجرم محسوب میشن و باید تحت پیگرد و مجازات قرار بگیرن.
ضمن تقدیر تشکر از دو همکار عزیز آقای بهروزی و آقای اسلامی، در همینجا میزگرد آغازین حقوقی این برنامه رو به پایان میبریم و انشالله در برنامه‌های آتی میزگرد حقوقی مشکلات و مسائل پیش روی دراویش نعمت الله گنابادی رو در گفتگو با کارشناسان، حقوقدانان و وکلای دراویش به بحث و بررسی و گفتگو قرار خواهیم داد. اگر پیشنهادی یا سوالی هست میتونید از طریق ایمیل با ما ارتباط بگیرید. ایمیل ارتباطی ما info@majzub.info است. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. با تشکر، خدا نگهدار.